أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با این فراز سخن حضرت صحبت میکردیم که فرموده بودن یا ایها الناز یا ایها السائل فانظر فما دلک القرآن علیه من صفتن یا من صفتهی فاتم به واستضع بنوره. در این باره گفتیم که یکی از بحث‌های مهم در رابطه با اسماء صفات الهی بحث توقیفی بودنه. این روز اشاره‌ای هم کردم به این که در آیات شریفه بحث اسماء حسنا مورد توجه قرار گرفته و گفتنم برخی از دوستان که اسماء حسنا یعنی اسماء احسن و اینو از کجا میشه فهمید. اتفاقا یکی از ادله عمده کسانی که توقیفی میدونند همین. در رابطه با توقیفیت ظاهرا دلیل محکمی در دست نیست جز به بعضی از روایاتی که استشهاد شده. مرحوم کافی در کلینیه بابی رو برای این مسئله تخصیص داده به نام نهی عن صفه به غیر ما وصفه، این که خدا رو به غیر اون چیزی که خودش توصیف کرده وصف نکنید. چندی روایت داره، یه سریش مربوط مستقیم به این بحث نیست، اما از میان اونها چهار روایتش، روایت 6، 7، 10 و 11 قابلیت استدلال داره که میخونیم. یکی دیگه از ادله‌ای که ارائه شده همینه که گفتن در این آیه شریفه که دیروز بهش اشاره کردیم لله الاسماء الحسنا، این الف لام الف لام عهد و اشاره است به روایاتی که در اون روایات گفتند ان لله 99 اسما 100 الا واحدن یکی زیر 100 تا من احصاها دخل الجنه. این روایت ظاهرا مجمع علیه فریقینه، هم شیعه هم سنی این روایت رو نقل کردن، 99 اسم خداوند که بعضی هم اون وقت شمارش کردن. روایاتی هم داریم که البته این شروع کردن به شمردن این اسما و اون وقت اینها بعضن یکسان در نمیاد. در نقطه مقابلش هم خب یه روایتی داریم مثل جوشن کبیر که 1000 اسم رو وارد کرده و بسیاری از این اسامی هم در قرآن نیست. یه دلیل دیگه گفتن همین آیه که دیروز اشاره کردیم که گفتن و ذر الذین یلحدون به اسمائه یا به تعبیر قرآن فی اسمائه که ما به اشتباه هم دیروزم خوندیم به اسمائه نقل به مضمون کردیم به قول آقا، این یلحدون فی اسمائه این الحاد رو گفتن اصلا به همین معناست. الحاد یعنی میل به اسماء غیر توقیفی، این که شما برید سراغ اسمایی که گفته نشده. در میان اهل سنت ظاهرن اشاعره مصرند بر این که اسماء توقیفی هند و اهل حدیث روی این مسئله خیلی پافشاری می کردن یکی از اسامی هم که به اهل حدیث میدن حشریه است، که حالا این مطلبشو بعدن اشاره میکنیم که فراز بعدی این خطبه بسیاری مثل ابن عبدالحدید گفتن ناظر به همون هاست، که اگه اون باشه اون وقت این صدرش هم به نوعی میتونه با همون معنا باشه. یکی از کتاب‌های خوب در بحث فرق، البته بسیار متعصب بغدادی، الفرق بین الفرق، که در اونجا او یه مقدار بحث رو از اون 99 اسم بازتر میکنه و میگه که یا قرآن بگه یا سنت بگه یا اجماعی باشه، همه قبول داشته باشن اطلاق این اسم رو بر خدا، ولی اطلاق اسم دیگه جایز نیست. و اون وقت اون میگه معتزله بصره، که دفعه دیگه در رابطه باهاشون صحبت کردیم، جاهز و نظام و اینها، اینها نه، میگفتن که اسماء توقیفی نیست و مجازه. همون نقل میکنه، میگه ابو علی جوایی، اینها دو تا پدر و پسرن، ابو علی و ابو هاشم. ابو علی جوایی که استاد اشعری بوده، ابو الحسن اشعری شاگرد همین ابو علی جوایی است. بعضیا میگن که حتی پدر شوهر مادرش هم هست، که به این معنا که مادرش بعد از اینکه اشعری رو داشته به ازدواج ابو علی در اومده بوده. خب به همین جهت هم اشعری اول از معتزله بوده و بعد از اینها جدا شده. این ابو علی جوایی حتی خیلی افراط میکرده، میگفته به خدا اشکال نداره ما بگیم مطیع، چرا؟ چون بالاخره بعضن ممکنه اطاعت عبدش رو بکنه، یعنی چیکار کنه؟ عبدش که از او یه چیزی میخواد او بگه باشه قبول کنه، خب بالاخره یه نوع اطاعت از باب بزرگواری، از باب کرامت، از این جور اسمها هم اطلاقش بر خدا اشکال نداشته باشه. آقای حسن زاده یک کتابی دارن به نام اسماء کلمه اولیا در توقیفیت اسماء. ایشون در اونجا تقریبا میخواد این مسئله رو رد کنه که توقیفی نیست اسماء. و یکی از مسائلی که توش بحث داره کتاب مفصلی هم هست و مثل بسیاری از نوشته های فارسی دیگه ایشون نوشته های عربیش منظم تره، یه مقدار نوشته ها بعضن از این شاخه به اون شاخه توش وجود داره، ولی کلیتش اینه که میخواد بگه این بحث از بحث های مسلم در نزد متکلمین ما نبوده. و خواجه صدوق، شهید اول، شیخ بهایی، اینا این رو بحث نکردند و نگفتند. و البته از اون برم بعضا عرفان به ابن عربی قائل به توقیفیت اسماء بودند، میگفتن به خاطر رعایت ادب دیگه نباید هر چیزی دم دهنتون اومد بگید، خودش هر چی گفته بگید. ایشون و اون روایاتی هم که الان میخونیم اون روایات رو هم پاسخ دادند و گفتند این روایات هم دلالتی نداره، که حالا روایت رو هم میبینیم. فخر رازی اونم خب قائل به توقیفیت اسماء، میگه اسماء توقیفی اند. نگاه که بکنیم بس اینجور نیست که حالا یه بحث منقه مسلمی باشه که حالا کسی از او خروج کرد یه اجماعی رو حتی در یه مذهبی شکونده باشه. امام در دو جا به این مسئله اشاره کردند، یکی در شرح دعای سحره که یه اشارت و مایی دارند، ولی خب مطلب خاصی اونجا نگفتند، یه بحثی دارند. یکی هم در این تغییرات فلسفه است. در شرح دعای سحر که اشتباها معمولا اگه استرشم بکنید از در امام در این بحث اون میاره، هیچ ربطی به این بحث نداره، چون توقیفیت اسماء همینجا قبل اینکه فرمایش امام رو و بعد روایات رو بخونیم این نکته رو اشاره بهش بکنیم، دوستان قبلا هم به یه دو سه بار تنبه دادیم، اسماء در نزد متکلمین با اسماء در نزد عرفا با هم چی هن؟ فرق میکنن. اسماء در نزد متکلمین واقعا اسمند، یعنی واقعا یه صفتیه با یه اسم که ما واقعا به یه شیء خاص واحد میخواییم اینو خطاب بکنیم. اما در نزد عرفا نه، اسمای وجودی خارج از وجود ذات مبارک ربوعی دارند، یک تجلیند، یک مظهرند، اولین مظاهر وجودند. این اسم بیرون ذاته و به هر حال اونا که میگن انتعدو نعمت الله لا تحصوها، که یک بحثشم برمیگردونن به همین اسما، یا این که لو کان البحر مدادن لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، این بحث رو که همین کلمات الهی هستند اینها رو میگن اسما، اینا رو به تناکوه اسما قبلا دفعه جلسه به طور مفصل راجع به صحبت کردیم و تجلیات و آینه در آینه و بی نهایت اسم وجود داره و این در نتیجه از دید اونها اسمها بی نهایتند، فقط اینها نیستند. اونا به همین جهت تعبیر میکنن بعضن به کلیات و جزئیات، اسماء کلی، اسماء جزئی. و به همین امام در شرح حدیث اصلا نگاهشون بحث عرفانیه، بحث کلامی نیست که ما الان داشتیم میگفتیم که توقیفیت یا غیر توقیفیت. در بحث توقیفیت بحث نامیدن اسامی از حیث کلامیه، یعنی اینکه این چند تا اسم میشه به او گفت، به یه نفر چند تا اسم میشه خطاب کرد، به یک شی، یک شخص، یک واحد چند تا اسم میشه خطاب. در اونجا اصلا این بحث نیست، در اینکه یک واحدی که هست که اسمم نداره، اون تجلیات مقام واحدیتش بی نهایته، حالا اسمش اسم داره اسمش نداره. اصلا بحث توقیفیت در اونجا به معنای محدودیته. یه مقداری هم شاید این بحث های حسن‌زاده در این کتاب، چون ایشون تلاش داره بگه توقیفی نیست، بحث توقیفی بودن خارج بکنه، این بحث رو توش ناظر باشه. اما در تغییرات فلسفه ایشون نه، ایشون در بحث تغییرات فلسفه قرار بر این بود بعدم بگیم خب به خاطر گرد میزنیم. در بحث تغییرات فلسفه ایشون صفحه 34 جلد 2 یه بحثی دارن به این که میگن، حالا من این چقدرشو میخونم: بالاخره بعد از بیان ضابطه معلوم شد که اثبات صفاتی برای ذات باری عقل و بصیرت کامل و هوشیاری لازم داشته، یعنی برای اثبات، تا بتوان اوصافی را که به صراحت الوجود ثابت بوده از اوصافی که در مرتبه تنزل یا تخصص در مرتبه تنزل با تخصص به استعداد ثابت است تشخیص داده و آنها را تحقیق نمود. قلم قلم مرحوم آقای اردبیلی خدا رحمتشون بکنه، یه مقداری طبیعتاً ادبیات خاص خود ایشونه، ممکنه ادبیات روزگار ما نیست، بازنویسی امروزش مقدار فرق. حالا بعد ایشون میگن فلذا شارع فرموده است اسماء الله توقیفیه است. در اینجا نسبت میدن توقیفیت رو به خدا. علت هم چیه؟ علتش اینه که شما برای اینکه میخواهید یک دلیل، همون رعایت ادبی است که در لسان ابن عربی هم بود، وقتی میخواهید چیزی رو به خدا نسبت بدید باید بدونید این اسماء حسناست، یعنی باید بدونید که این نقص درش نیست. یا نگید مثلا فرض کن خدا فرض بفرمید مطیع است، مثل همین چیزی که از ابو علی جبایی نقل شده. چون این رو باید بدانید، پس باید چگونه باشه؟ باید علمی داشته باشید، لذا شارع گفته توقیفی است. و می توانن اسمایی را که در قرآن بر ذات اقدس اطلاق شده به خداوند متعال نسبت داد، ولیکن این توقیف نسبت به اشخاصی است که عقلانها در مراحل وجود سیر نکرده و به حد بصیرت و بینایی نرسیده اند تا مراتب وجود را دیده و بتوانند وصفی همعنان با وجود را بیابند و بفهمند که کدام وصف و صفت نمیتواند از حد مخصوص و افق خاص و تخصص استعداد بیرون دود. این است که در خبری فرمود اسمایی که در قرآن است میتوان آنها به جناب حق اطلاق کرد. با این حال میتوان یا ثابت را که در خبر گفته به حق استناد داد، یا ثابت یعنی هم یا ثابت اسم خدا ثابته مثلا، یا واجب الوجود را نیز با اینکه در قرآن نیست بر او اطلاق نمود. فلذا چون قضیه عقلی است، متعمقین در آخر الزمان می توانند طبق قاعده و ضابطه فوق مشق نموده و در مورد اسمایی که در قرآن در خلاف این ضابطه عقلی است قائل به مجاز شوند، که بحث دومی است که ایشون میگن اگر احیانا اسمی هم آمد که داله بر نقصان بود، اونها رو باید از معنای حقیقی خودش برگرد. پس اونی که ایشون در تقریرات فلسفه دارند، ایشون هم ظاهرا قائل به توقیفیت نیستند و میگن اسما توقیفی نیستند، شما میتونید بگید. یکی از مهمترین مسائلش هم واجب الوجود دیگه، یعنی آیا میشه به خدا گفت واجب الوجود یا نمیشه گفت؟ چون به هر حال واجب الوجود هیچ جایی که نگفته شده به خدا، ولی خب از اون مواردی است که زیادم در رابطه با حق سخن میره. قبل از اینکه روایات رو بخونیم نکته توجه بدم و اون اینکه دقت کنیم در رابطه با خدا نمیشه نسبت داد به این معنی است نمیشه در رابطه با این صحبت کردم. مثال بزنم، ببینید شما الان یه آقایی به نام آقای مثلا فرض کن زید این سر کوچه یه بقالی داره، شما میتونید به این بگید بقال. ضمناً هم به این بابا به خاطر این که پسرش عمره میگید ابو عمر، باباش هم اسمش گذاشته زید بهش میگید زید. از اون طرف آدم خوبی هم هست بهش میگید خوب حسن، نمازم میخونه میاد بهش میگن مصلی. اما ممکنه خیلی کار دیگه هم باشه، شما در رابطه با او صحبت میکنید ولی اسم براش نمیذارید، مثلا میگید میدونی که زید دیروز نونبربری خریده، ولی نمیگید خریدار نونبربری، به عنوان صفت براش به کار نمیبرید که زید ای خرید با اونقای خطاب بکنید ای خریدار نونبربری با صداش بکنید. این در رابطه با او و این فعلش حرف میزنید. یا مثلا اگه فرض کنید روی پیشونیش خال داره، ممکنه رفقاش در مقام رفاقت یا تنقیص یا دشمنش بهش بگم مثلا فرض کن خال ابرو، ولی شما اینو اطلاق نکنید بگید زید خال ابرو، ولی بهش بگید آره آقای زید خال رو ابروش رفت عمل کرد یا خال رو ابروش زد بزرگ شده. این که در رابطه با امور الهی ما میتوانیم سخن بگیم در محل بحث نیست توقیفیت اسماء، در این که میتونیم اینها رو بنامیم، یعنی دعا کنیم باهاش به تعبیر یا تسمیه یا به معنای خطاب کردن، به معنای ندا کردن، فدعوه بها، به این که ما اینگونه او رو ندا بکنیم، یعنی بگیم ای ثابت، ای واجب الوجود، ای فقیه. ولی ممکنه بگیم بله خداوند این مطلب رو به وجوب وجود دارد. سخن در این که در رابطه با افعال الهی یا در رابطه با ویژگی های الهی می شود صحبت کرد نیست، سخن در رابطه با چیه؟ سخن در رابطه نامیدن اوست. ای نون بربری به هر، این نامیدنه، ولی اون تو بگی آه زید دیرو رفته نون بربری خریده، خداوند تفضل کرده به زید بچه داده، ولی نمیتونید خطاب بکنید ای متفضل بر زید به بچه. اما مثلا فرض کنید در رابطه با بعضی از اسماء دیگه داریم در رابطه با خدا تو همه ادعیه خودمون که یا کسی که چی؟ یا مقلب القلوب، یا نه حتی بالاتر از این ای نجات دهنده مثلا فلان پیغمبر از دهان هوت، ای خاموش کننده آتش در ابراهیم. اما در رابطه نمیگید که ای مثلا فرض بفرمایید که خاموش کننده آتش در کوره فرض کن مشتسم در فلان جا، نمیگید. این چرا که امه؟ چون این یک نوع تنقیصی توشه، یک نوع مسخرگی توشه. نامیدن اگر رها بشه، اونه که میگن توقیفیه، یعنی کن حرف امام اینه، میگه اگر رهاش بکنید که هر که بتونه هر فعلی رو تبدیل به صفت و اسم بکنه این مسخره میشه. خب بله، الان چشه مثلا وست کن مشرمزون، یه چشش کوره یه چشش بیناست، یا لوچه، بگید ای لوچ کننده یه مشرم زون. خب بله، هرچی هست از خداونده، قول کلون من اندالله. اینجوری نباید بگید. یعنی بحثی که امام دارن اینه که میگن صفات و اگه عقلت به جای رسیده بتونی صفات کمال و از غیر کمال دریابی، بگو، اشکال نداره. اما اگه نمیتونی هر فعلی رو میخوای تبدیل کنی، نمیدونم، خب بله، الان زحل به دور خورشید میچرخه، شما ای گرداننده زحل به دور خورشید، اگر عقلت رسیده و این تنقیص توش نیست بیان بکنید. ما حاصل کسایی که میگن مجازید اینه که به خصوص اونایی که میگن عقول شیره دست، عقولی که یه ذره بالا تر رفتن میتونن این کار رو انجام بدن، اونایی که میگن نه، میگن نه همین دارم نگید. اگه واقعا همون 15 تا 100 تا 200 تا 300 تا 1000 تا که وارد شده، بیشتر از این بیان نکنید. بعضی اومدن مثلا تعداد کردن، شمارش کردن که اسمایی که هست رو شمردن، حالا اینجا بخواهم دونه دونه رو بشماریم خیلی زیاده که چند تا هست. گفتم روایاتی هم در این مسئله هست که این روایات تعداد کرده، خود روایات شمارش کردن، البته اینا مطابقه هم نیستن، یعنی یه سری با هم تفاوتایی داره. اما روایاتی که گفته نکنید این کارو، توش دهی هم هست، گفتم روایاتی است که کافی در اون جلد آورده، ممکنه بیشتر از این هم باشه، من فعلا اون روایات کافی رو نقل میکنم. 11 روایات به نظر من 4 تاش دلالت داره، 5 تاش مربوط به این مسئله نیست. مربوط به اسماء الهی، اسماء بزرگی است. آره، باب و نهی عن استفاده غیر ما وصفه. روایت 6مش سهل بن زیاد عن محمد بن عیسی بن عبید القاضی باشه، عن ابراهیم عن محمد بن حکیم قال تلکه قال کتب ابو الحسن موسی بن جعفر الی ابی، امام کاظم به پدر من محمد بن حکیم میگه، میگه نوشت ان الله اعلا و اجل و اعظم من ان یبلغ کنه صفته، خدا بزرگتر از اینه که شما به کنه صفته او پی ببرید. خب یعنی چی؟ یعنی نمیدونی چه صفتی داره چی نداره. کنه صفت پی بردن یعنی نمیدونی چه صفتی داره چی نداره. لذا فصفوه به ما وصف بهی نفسه و کف بو اما سوا زالک، از مازاد او کف نفس کنید، همون مقدار که خودش گفته انجام بدید، مازادشو انجام ندید. خب این روایت اساسا در رابطه با عقول متوسطه و این هم نیست، کلیه. اینکه شما کنه صفت الهی رو نمیتونید بفهمید که چیست. روایت 7 روایت مفضل، سألت ابو الحسن عن شیء من الصفه فقال لا تتجاوزوا ما فی القرآن، از اونی که در قرآن وجود داره بیشتر نرید، سروتر نرید. خب این لا تتجاوزو به ما فی القرآن قطعا هیچ کسی بهش ملتزم نمیشه ها، به خاطر اینکه در السنه خود ائمه الا ماشاءالله بیشتر از ما فی القرآن وجود داره. این شما تجاوز نکنید، نه به این معنی که ما تجاوز نمیکنیم. اینجا اون وقت ممکنه کسی بگه یعنی چی؟ یعنی عامه مردم نمیتونن، کسایی که عقولشون نمیرسه نگن، مثل اون که تو کجایی تا شوم من چاکرت، اینجوری نباشه هر کی هم میرسه از فردا طرف بگه ای کسی که گوسفندای منو چاق و تنبل خلق کردی، این ای چاق کننده گوسفندان، خب مسخره میشه، نکنید. اینجوری خدا رو صدا نکنید، هر کی راه برسه یه صفتی رو بندازه گل دسته، یه اسمی رو بر خدا خطاب بکنه،
خطاب به اون شخص
لا تجاوز، لا تجاوز زو، اما اون که زبط من امروز کافی دیدم نهی عام لا تتجاوزو، نه به خودش
باشه، هم باید سببیت باشه، یعنی به وسیله اینا تجاوز نکنه. اما
به ندرسه
به ماخل قرآن،
نه اون مال بالاییه، ماخل قرآن. روایت قبلیش این بود که فسفوه به ما وصف بهی فی نفسه، این هم مثلا بالایی هم قرآن نداره. لا تتجاوزو ماخل قرآن. روایت بعدی یک سوال میکنه از صفات، راوی میگه سال 255 هم بود از امام عسکری سوالاتی کردم، سال تو عن توحید، من از توحید سوال کرده بودم، حضرت جواب میدن سال عن توحید، از توحید پرسیدی و هازا انکم معزول. این روایت معناداریش، این همینه که اساسا شما تو اون حدود نرید، شما خدا رو فقط با اسماء میشناسید. هازا انکم معزول یعنی این اصلا از شما خواسته نشده، این رو شما واردش نشید، این محدوده نیست که شما بخواید ورود بهش پیدا کنید. روایت 11 همه امام صادق، ان الله لا یوسف و کیف یوسف فقط قال فی کتابه ما قدر الله حق قدره. این پس ببینید، اینم دوباره به همینه که هیچکی نمیتونه، هیچ کسی نمیتونه قدر خدا رو بشناسه و ان الله، لذا وصف نمیشود. خب اینها رو ممکنه بگیریم به عنوان شاهد برای اینکه اسما توقیفی هستند، از اون برم ادله رو بگیریم برای اینکه اسما توقیفی نیستند، از جمله اینکه خب بسیار الا ماشاءالله بیشتر از اینها ما در لسانها داریم. دیروز هم اشاره کردم مثلا فارابی الا ماشاءالله خودش اسم بر خدا گذاشته و خطاب کرده. نکته ای که وجود داره اینه که این فراز خطبه امیرالمؤمنین از مواردی است که اگر ما توقیفیت اسماء رو گرفتیم، این مسئله به همین دال بر همینه که تما دلک القرآن علیه من صفتن یا من صفتهی فعتم به. اگه گرفتیم به معنی اینکه اساسا توقیفی اند اسما، خطاب خطاب عامه، فقط هم به اونیست القاء خصوصیت میکنیم به همه میگیم. اگه مثل امام رحمش کردیم میگیم که این به اون سائل خاصه، اون بابا عقلش این نبوده، لذا حضرتش گفتن شما ادامه نده، شما هرچی قرآن میگه، تو نمیخواد وارد این مقولات بشی، چون خطاب مستقیم به این سائله، تو عقلت از اون عقول پایین دسته. یکی خدا رحمت کنه مرحوم زبالستان استبالستانش قزوینی، یکی از خب نوابق روزگار خودش بوده، امام هم پیشش یه مقداری شعر منظومه ظاهرا خونده بودن، این بود تا مثلا قبیل انقلاب هم زنده بوده ایشون، و ایشون خب اهل حکمت بوده، مدت قزوین بوده، مدت تهران بوده، مدت قم بوده، که وقتی قم بوده امام پیشش خونده بودن، یه آدم عامی عیدی اومده بوده پیشش، اومده بوده بگه اسعد الله ایام، اسعد الله ایام، اون گفته بود اسد الله ایام، این بهش گفته بود شما همون بگو مبارکا باشه، شما بگو مبارکا باشه، تو نمیخواد عربی حرف بزنی. این از این بابه که آقای اسد الله ایام کن، چون تو همون تو همون چی گفتن بگو. فما دلک القرآن علیه من صفتهی فتم به، تو همونو بگو. اگر ما قائل خواستیم به دفاع از توقیفیت در بیاییم، این خب مطلب خوبیست، این فراز امیرالمومنین. اگر نه گفتیم نه توقیفی نیست، واقعیت اینه که میشه به این گفت که این فقط مربوط به این سائله، با توجه به اینکه حضرت هم عصبانی شدن، رفتن بالا منبر گفتن آقا تو اصلا این حرفا چیه که میزنی و مطلبی که
سائل در
درجاتی فرمانده. خب بله دیگه، حضرت میگن به هر حال اگر قرار شد تو نمیخواد اینا رو بگی. سفلنا هم میگه شما فما دلک علیک من القرآن. همون میشه چرا؟ ساعتش هم میسازه. به این که سفلنا میگه شما همون چیز که بلدی بگو. مثل این که الان شما یه کسی میاد، یه نفر از این عوام میاد میگه آقا بر من شما عرفان بگو. تو میگی برو آقا مفاتیح تو بخون. شما هم مفاتیح بخون بس. یعنی من اگرم اینا رو برات بگم تو حالیت نمیشه. مثلا یه کسی میاد به شما میگه آقا شما یه ذکری به من بده، میگه آقا برم اون نماز روزانه تو بخون بسه، که بیشتر از این نمیخوام. اونم گفته سفلنا، توصیف بکن. از آدمش گفته شما همون که قرآن گفته همون مقدار، بیشتر از این لازم نیست. یعنی در خطاب به اوش، درسته که در پاسخ به سفلناس ولی خطاب به اوش. خب تمام، چی میفهمید حالا؟ هر شد الحمدلله. خب اما بحث بعدیمون نمیدونم، واقعیت اینه که همین به صورت تعلیقی آوردم، محتاج بحث عمیق تر است، یعنی باید این مقدار تتبعش رو بیشتر کرد، من خودم نمیدونم. این برای عقول پایین دستیه، خطاب به اوناش دیگه، میگه این شما میگید این گونه است، منافات نداره من که عقول بالا دستی این گونه باشن گفته باشه. حالا قدر مسلمش اینه که بحث فقهیش، البته مرحوم آقای طباطبایی هم از مدافعین محکم عدم توقیفیت آقای علامه در بحث، امام هم که دیدید ظاهرا متأخرین روزگار ما گرایششون به عدم توقیفیت زیاده، ولی به هر صورت از مواردی است که ظاهرا اگه بگه کسی حدش نباید بزنن، اما خب شاید هم نگفتنش به خصوص در اونهایی که خیلی متداول نیست و کسی میخواد جعل بکنه احتیاط با نگفتنش.
دعای صحت
نظر امام چی بود؟ در دعای صحت در بحث امام اساسا بحث عرفانیه، نه اونجا میگن بیشتره و اوسعه و خیلی همه اسماء هست خیلی هم، اما کلیات رو میگن محدود، جزئیات بی نهایت. اما اصلا سخن امام در شرح دعای سحر بحث کلامی نیست، بحث عرفانی است. این دو تا بحث رو هم جدا کرد. در بحث عرفانیش بحث بی‌نهایت توقیفی هم نیست، اما اساسا اونجا اسم نیست، اسم الاسم اگر ما به کار بریم چیزی راجع به اونها. در ما بحثمون در حوزه بحث کلامی است. نکته بعدی در رابطه با این خطبه که خوندیم، این بحث شیطانه. تعبیر بعدی روایت این بود: ما کلفک شیطان علمهو مما لیس فی الکتاب علیک فرضه ولا فی سنت النبی ولا ائمه الهدى اثره فکل علمهو الی. اینکه خدا بر اینکه شیطان به تو علم او را تکلیف کرده یعنی چی؟ حالا هر روز راجع به خدا صحبت کردیم، امروز راجع به شیطان صحبت کنیم. شیطان لغتاً یعنی چی؟ این یه مقدار راجع به این صحبت کنیم. شیطان رو اینکه این واژه اساساً از کجا آمده خیلی محل اختلاف. بعضی ها که شاید یه قول نسبتاً مشهور تریست گفتن شیطان بر وزن فیعال و از ریشه شتن است. شتن یعنی دور شدن، و خب شیطان هم از حق دور شده و بهش میگن شیطان، مثل قیدار، مثل بیتار. ما بیتار همین که اجلکم الله میبرن بعض از حیوانات رو میبرن پیشش دام پزشک، بر وزن بیتار و بر وزن قیدار دارن، کمم استعمال داره این قالب و این وزن، ولی این صیغه شیطان هم بر همین وزن از شتنه پس گرفته شده به معنای دور شدن. و البته از نظر معنایی هم به هر چیزی میگن که شرور باشه و از حق دور بشه، چه انسان باشه، چه جن باشه، چه حیوان باشه، چه دابه باشه، یعنی حتی حیوانات غیر انسان و جن رو هم اگر بگیریم از محدوده حیوانات، اونها هم باشن، بقیه هم بهشون شیطان میگن. البته وقتی اسم خاص به کار میره از باب استعمال لفظ کلی در جزئی، در رابطه با چی به کار میره؟ ابلیس، که خب اون ملائک یا اون جن خاصی بود که سجده نکرد. و اجنه میتونن شیطان باشن، کمان که انسان ها میتونن به این لسان شیطان باشن. ما تعابیری هم داریم، شیاطین الانس و الجن، که حالا بهش اشاره میکن. بعضی ها گفتن نه، شیطان بر وزن فعلان نه فعال، از شیطه اون وقت شاطه یشیتو به معنای باطل شدن و سوختنه، که اگر این رو بگیریم این میشه به معنای که خب این یه چیز باطلیست یا سوخت، مثلا در آتش غضب الهی یک سوزاننده یا مثلا اگر به نوعی معنای متعدی هم درش به کار ببریم، چون ممکنه سوختنی که درش به کار رفته معنای متعدی باشه. این در فارسی چند لغتی داریم که هم متعدی هم لازم، در عربی زیادتر داریم. چند روز پیش یه چند تا فعل عربی رو گفتیم که هم متعدی هم لازم، تو فارسی هم داریم، مثل شکست. شکست و شکستن هم به معنای شکست، یعنی شکاند. میگن زید شیشه را شکست، هم میگن شیشه شکست. یکی هم سوخته، میگن جام مرا سوخت، یعنی سوزاند، هم به معنای این که لباس سوخت. کمتر در فارسی فعلی داریم که هم متعدی باشه هم لازم، اما در عربی ظاهرا زیاد داریم افعالی که هم لازمند هم متعدی. حالا این شاتم معنا که کردن سوختن آوردن، من نگاه نکردم اگه سوختن رو به معنای متعدی باشه، با توجه به ابتلک باطل کردنه ممکنه اینم سوختن یعنی سوزاندن باشه که براش به کار بردن، به معنای میشه یعنی اون چیزی که میسوزاند، یعنی باعث سوختن مردم در آتش غضب الهی میشه. اگر هم سوختن و معنی لازمش باشه به معنای همون باشه که خودش داره میسوزه در غضب الهی. بعضی ها گفتن نه اصلا هیچ کدوم، این لفظ سریانیه، لفظ مرتجله، اصلا عربی نیست. بعضی ها گفتن این لفظ یونانی از تیتان، که از لغت یونانی این لغت به عربی آمده. بعضی ها گفتن از عبری اومده، در عبری مخالفت و دشمنی هست، هاشتین یا هاشتین، نمیدونم حالا ضبط اونجا چجور اعراب نذاشته بود. یه هی دو چشم الف شه تی دو نقطه تی دستدار یه و نون که در عبریش چگونه باشه با چه تلفظ و چه اعرابی تلفظ بشه میگفتن از اون گرفتن. من این مخالفت کردن و این مخالفت دشمنی این شیطان هم از این گرفتن، گفتن اساسا این معادل. یه نکته توجه بکنیم، لفظ عبری، زبان عبری و زبان عربی خواهر هم بسیار بسیار شبیه همه، هم از نظر قواعد دستوری و هم از نظر کلمات. سلام مثلا میشه شلام، شلام یعنی سین به شین تبدیل میشه، تغییرات بسیار مواردی داره، کمان که در ادبیات در قرآن همه جا داره که میگه که نگید به پیامبر این لغت رو، بگید که نگید راعنا، بگید انظرنا، که اون به خاطر این توی نوع کلمه عبری بوده. در عبری ظاهرن خیلی زبان، این دوتا زبان هم خانوادن، مثل زبانهای اروپایی که به همشون ریشه لاتین دارن، این هم زبانهایی بودن داره ریشه مشترک که از هم گرفته شدن. لذا این شیطان هم هاشتین مثلا میتونه خیلی نزدیک هم باشه که ازش گرفته باشه. گفتن که این از شتنه یه، گفتن حتما بهتره، به خاطر اینکه عربای مثلی دارن که میگن ایما شاتنه عصاه، این شاتنه یعنی به این معنا که اگر کسی دور شد او رو اسیان کرده، این شاتنه رو در فاعله مثلا از همون شتنه بر وزن مفاعلش رو گرفته باشن. حالا خیلی این جهتش فهمه میکنه، منتها لغتشناسی شیطان از این جهت. اما ابلیس، خب نه، اسم علمه در رابطه با همون شیطان خاص. ابلیس هم از ابلاس لغت هم گرفته شده، ابلاس به معنای یأس شدید ناشی از سوء عمله، یعنی کسی که به واسطه این که یک کار بدی کرده به شدت مایوس میشه، و او میگن یعنی به این جهت لغتاً یعنی ابلیس، کسی که از شدت سوء عمل دارای یأس شدید شد. خب دقت کنیم اینجا با این حساب، شیطان یک لغت اشتراک لفظی میشه، یک مشترک لفظی میشه بین کلی و جزئی. ما اینو داریم مثل آدم، آدم هم کلی انسان رو میگن آدم، هم فرد خاص رو که همون پیامبر خاص ابونا باشه اسمش آدمه. حالا اگرچه اسم او آدم بوده، بعدا اینا بنی آدم بودن، بعد یواش یواش بنی افتاده به همه اطلاق شده، مهم نیست که چگونه علم شده، آیا تعیینی بوده، تعیونی بوده، غلبه پیدا کرده، سیر زمان بهش خورده، اینا شما نیست. بران الان در روزگار ما آدم هم اسم تک تک ماست، هم اسم فرد خاصی است که ابونا اون اولین مخلوقی باشه که از انسان خلق شده. این اطلاق لفظ هم بر معنای کلی هم بر یکی از جزئیاته یه چیز شایعی است، معنی هم نداره. شیطان هم از این دسته، یعنی اگر استعمال شد در شخص ابلیس استعمال در کلی نیست. چون یه دفعه دیگه گفتیم اینو توجه بدیم دوستان رو بهش. ببینید بین استعمال لفظ در یک معنا و انطباق لفظ در یک معنا فرق. استعمال لفظ در یک معنا یعنی شما اون رو بر او بار کنید به ما هو و هو. مثلا وقتی من به شما میگم زید، دارم زید رو در شما استعمال میکنم، یعنی معنای زید دو نقطه شخص شماست، به این میگیم استعمال. وقتی میگیم رأیت و اسدن، یعنی دارم اسد رو در زید استعمال میکنم. اما انطباق اونجاییست که شما معنای کلی رو در فردش استعمال میکنید اما باب انطباق. مثلا اگه من گفتم رأی تو انسانن فل، فرض کنید خیابان، رأی تو انسانن فل شارع، رأی تو انسانن فل حمام، اینجا مجاز استعمال نکردم، لفظ انسان رو بر شما انطباق دادم. انطباق کلی بر فرد مجاز نیست. استعمال شی در غیر ما و زعله مجازه. اون وقت معنای کلی طبیعتاً معنای کلی غیر معنای زیده، زید فرد انسان معنای کلی است. اگه شما کلی رو در زید استعمال کنید مجازه، اگه انطباق بدید چیه؟ حقیقته. یعنی شما اگه اومدید گفتید من انسان دیدم، مرادتون اینه که اساساً زید مساوی با انسان، این مجازه. اما گفتید انسان دیدم، یعنی زید جزئی انسانه، مصداق انسانه، این حقیقت. استعمال لفظ در جزئی در مصداق خودش در فرد خودش حقیقته، ولی انطباق کلی بر فرد خودش مجاز نیست. انطباق کلی بر فرد خودش حقیقته، اما استعمال کلی در فرد و جزئیش مجاز. پس ببینیم اینجا در ما نعنافی همینجوره، وقتی شما میگید که ما شیطان در روز قیامت فلان میکند، اگر شیطان رو انطباق بر اون ابلیس میدید، این در حقیقت دارید معنای کلی رو در یک فرد انطباق میدید، این درست حقیقته. اگرم احیانا گفتید شیطان و استعمار در او کردید، یعنی مساویه با او قرار دادید، بازم حقیقته. چرا؟ به خاطر اینکه بازم وضع او اشتراک لفظی در او هم است. مثال بزنم برای مطلب که روشن بشه. مثل اینکه ما الان یه وقت میگیم که آقا حضرت آدم، اینجا اسم آدم رو بر او بار میکنیم، استعمال درش میکنیم، حقیقت. اگه گفتم آقا یه آدمی اولین کسی بود که خلق شد و مرادم حضرت آدم بود، اینم استعمال نیست، این انطباقه. چون این آدم یه آدمی، این به معنای استعمال کلی در فرده. یک آدمی در اینجا در اولین بار خلق شد، دارم انطباق میدم کلی رو بر فرد، این هم استعمال حقیقی، استعمال مجازی نیست. حالا در اینجا معنای شیطان از همین دسته که در هر دو به کار رفت. خب حالا اینجا که گفتیم، ببینید این در رابطه با بحث ما، اینجا میگم رأیت و اسدن فل عمام، این هم انطباق هم استعمال ها، یعنی در حقیقت استعمالش در استعمال این انسان در استعمال اسد در چی؟ در زید نیستا. من اسد رو دارم در معنای کلی به کار میبرم، میگم اسد معنای کلی رجل شجاعه، بعد از کلی رجل شجاع انطباق میدم بر زید. پس هم انطباق هم استعماله، استعمالش در اون حیث مجازیشه، یعنی شما از کلی به کلی مجاز میرید، ولی وقتی میایید رو فرد دارید انطباقش میرید. یه وقت من میگم ایها الاسد چطوری؟ اینجا ایها الاسد که بهش دارم میگم، دارم چی میگم؟ مستقیما دارم استعمال میکنم. اما وقتی میگم رأیت اسدم فی الحمام، این رأیت انسانم فی الحمام، از باب کلی به جزئیش مجاز نیست، از باب کلی به کلیش، از باب کلی به جزئی انطباقه. مجاز اون تیکه ایست که از کلی به کلی میره. یعنی به جای اینکه بگم رأیت رجلا شجاعا فی الحمام، میگم جای رجل شجاع انسان میذارم. لذا این که میگیم زید اسد استعمال شده در ایشکی، نمیگه در زید، اونجا بلد بودن میگفتن رجل شجاع استعمال شده در، ببخشید، اسد استعمال شد در رجل شجاع، در معنای کلی، کلی به کلیش مجازه، ولی در حیث انطباقش هیچ فرقی نمیکنه، انطباقش انطباق صحیح بوده. خب در قرآن هم به اجنه آمدند و اطلاق شیطان کردن، و ما هو به قول شیطان رجیم، یا حفظن من کل شیطان مارد، الله تعبد و شیطان، که اینا رو گفتن این مراد همون شیطان معروفه که از اجنه باشه. در رابطه با انس هم هست، کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، یا در آیه دیگه میگه و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم. این از این سؤال اساسی اینه که تکلیف شیطان یعنی چی؟ یعنی خدا شیطان تکلیف میکنه یعنی چی کار میکنه؟ شیطان چه کار میکنه که تکلیف میکنه؟ این مسئله رو نگه داریم به فردا، بحث نسبتا مفصلی داریم در رابطه باهاش، که یکی این و وقت دو تا نکته دیگه هم هست که اون وقت از این فراز فردا عبور کنیم.